الخلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از نشست امروز میان بازرگانان و نمایندگان اتاق‌های تجارت دو کشور در تورخم به هدف بازگشایی این مسیر تجاری خبر داد. این اتاق با نشر خبرنامه تامین آتش‌بس در امتداد خط فرضی دیورند را یکی دیگر از اهداف این نشست خوانده است. در این نشست هیچ نماینده از دولت‌های افغانستان و پاکستان حضور نخواهند داشت. گفتن است که 17 روز قبل به دلیل تنش‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان پاکستانی مهمترین گذرگاه پر رفت و آمد میان دو کشور از سوی اسلام‌آباد مسدود شد. تا کنون چندین بار مقام‌های دو کشور افغانستان و پاکستان نشست‌هایی را به منظور بازگشایی این گذرگاه برگزار کردند که بدون نتیجه پایان یافته است. اما بسته بودن گذرگاه تورخم زیان‌های بسیاری به تاجران و دیگر فعالان اقتصادی دو سوی مرز وارد کرده است. به گفته مسئولان، مسدود ماندن گذرگاه تورخم روزانه 3 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان و پاکستان ضرر می‌زند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این رابطه.
گذرگاه مرزی تورخم، گذرگاهی که 17 روز متوالی برای رفت آمد بسته مانده و در دو سوی این مرز هزاران موتر باربری متوقفند. مسافران سرگردانند و تجارت میان دو کشور با اختلال جدی روبرو شده است. محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفته است بسته ماندن این گذرگاه روزانه 3 میلیون دلار به دو کشور زیان وارد می کند.
حدود 3 میلیون دلار روزانه در این گذرگاه خساره هستند. خساره به هر دو طرف وارد میشه، نه به طرف کبه، به طرف افغانستان، نه به طرف پاکستان، هر دو طرف از این خساره مند میشه.
در همین حال خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید بسته ماندن گذرگاه تورخم نه تنها تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته، بلکه بر معیشت هزاران نفر که به طور مستقیم و غیر مستقیم به این گذرگاه وابستند اثر گذاشته است.
ضرر مستقیم و غیر مستقیم. مستقیمی هستند که مال خراب میشه، مال استاد هستند، توقف داده میشه، دیتنشن چیز میشه و غیره و غیره. غیر مستقیمی است که به هزارها نفر و طرف و این طرف بندر کار میکنه یا بیکار شده.
از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا تاکید دارند که افغانستان برای کاهش وابستگی به پاکستان باید مسیرهای جایگزین تجارتی خود را توسعه دهد و از راه‌های تجارتی ایران و آسیای مرکزی استفاده کند تا در آینده کمتر آسیب ببیند.
که ما با کشور پاکستان داشتیم با چالش و مشکل مواجه شد، نه تنهایی که در حکومت فعلی بلکه در حکومت قبلی هم شما شایده بودین که هر از گاهی که فصل و یا سیزن فرآوردهای زراعتی افغانستان یا مسئولات صادراتی افغانستان فرا می رسید، پاکستان همیشه مرزها را می بست و مشکلات جدی را به تجار و سرمایه گذار افغانستان به میان می آمد و سالانه به میدان عدالت و تجار افغان متضرر می شد. از زمان جمهوریت به این سو تا کنون افغانستان در تلاشی بود که تشتو بتانه راهی بدیل را جستجو بکنه و بتانه وابستگیش بیشتر از پاکستان کاهش پیدا بکنه. از اونجا بود که بس چابه ها ریخته شد در کالی از ایجاد دریز های اولی و همچنان در یه آخر بیشتر تلاش صورت گرفته با کشورهای آسیای میانه روابط خوب داشته باشه و این روابط سبب وظیفه شد که تعاملات بیشتر سیاسی هم اجرا شد.
قرار است فردا دوشنبه نشستی میان بازرگانان و مقامات افغانستان و پاکستان در تورخم برگزار شود تا راهی برای پایان دادن به این بحران پیدا شود. این در حالی است که تاکنون چندین دور گفتگو برای بازگشایی این گذرگاه انجام شده اما نتیجه‌ای در پی نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امر به معروف، نهی از منکر و رسیدگی به شکایات حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفت که ریاست طالبان به تازگی برای رسیدگی بهتر به حقوق شرعی زنان به این وزارت فرمان داده است. وزارت امر به معروف این فرمان را یک گام مهم در راستای حفظ حقوق شرعی زنان دانسته و گفته است این وزارت موظف است که حقوق شرعی زنان از جمله مهر، میراث، رضایت در نکاح و سایر حقوق شرعی آنان را تضمین کند. به نقل از خبرنامه در این فرمان مسئولین، بزرگان قومی و علمای دینی مکلف شدند که برای تامین حقوق شرعی زنان اقدامات عملی انجام دهند. وزارت امر به معروف افزوده که اگر این فرمان به درستی اجرا شود می تواند در حفظ و تامین حقوق شرعی و قانونی زنان نقش موثری داشته باشد. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان، با اشاره به فرمان شش ماده‌ای تامین حقوق زنان از سوی رهبر طالبان میگوید که به تامین حقوق زنان در کشور مطابق شریعت اسلامی توجه جدی شده است. روز گذشتن ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن مدعی شد که زنان در افغانستان از مسئولیت برخوردارند و حقوق شرعی آنان تامین می‌شود. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست نقش زنان در رشد اقتصادی افغانستان را بسیار مهم خواند. عبدالرحمن در حال حاضر 26,000 زن در اداره های مختلف
گرامی، همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یارو همراه باشید.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها می بازیم احساس می کنیم داریم تحقیر می شیم. احساس می کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خودی چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا. صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. حالا دلت
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخ یک پیصدار، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگم جولیا، خوش به حال خودت.
چرا؟
خب خودت خیلی مقبول هستی. خب اینه، هر کسی میتونه بفهمه دیگه.
تو هم مقبول هستی دیوانه. اما خب نباید خودت همراه کسی مقایسه کنی.
میفهمم، اما نمیتونم دیگه، عادتم شده. میگم تو نمیخوای ازدواج کنی؟
معلوم است که میخوایم ازدواج کنم، اما خب نه با هر کسی. متوجه گپم میشی؟
متوجه میشم، البته خب حقم داری.
خودت چی کتی؟
خب چند وقت است که براین از ما خواستگاری کرده. مرد خوبی هم هست، فقط...
فقط چی؟
میفهمی، قبلا نامزاد داشته، نامزادش الهیش کرده.
ایره خودش برات گفت؟
خودش گفت.
خب میتونی با نامزاد قبلش گپ بزنی و علتی که نامزادی خود به هم زده ازش پرسان کنی.
حق با خودت است، باید همین کار حتما بکنم.
خب این برایان شما موتر داره؟ کارو کمایی درست داره؟
موتر خو نداره، همه قمه دارم که با یک شرکت کار میکنه.
به نظرم باید هوشتا بگیری.
میفهمی، من اگه اندازه خودت مقبول بودم میرفتم آرتیست میشدم.
خدای من.
باز عکس من با تمام جریده ها و روزنامه و مجلات چاپ میکردن، هر روز با تلویزیون و رادیو امرای من باز مصاحبه میکردن.
وای کتی، تو چقدر آرزوهای جالب داری، البته بسیار ریزه و حقیر دختر جان.
یعنی خودت آرزوی کلانتری از من داری؟
معلوم دارست، من با وزیر شدن و صدر و اعظم شدن و تو چیزا فکر میکنم.
مگرم میشه؟
معلوم است که میشه، با این دنیا هر چیزی را که با تمام وجود بخوای میشه.
روز بخیر، روز بخیر جولیای عزیز، روز بخیر.
روز تو هم بخیر باب. چرا استاد هستی؟ ببیشین.
زنده باشی. خودت خوب هستی؟
تشکر.
راستش جولیان، مدتی میشه که میخوایم یک گپ را به خودت بگویم ولی نمیتونم.
به من بگویی؟ خب چی هست بگو.
علتی که خواستم اینجا بیاییم اینمیست. میخواستم تو برد، میخواستم از خودت خواستگاری کنم. خدای من جولیا، من پیشنهادم کاملا جدیست. چرا این خواسته من بر خودت خنده دارست؟ خواهش میکنم خنده نکن.
باب معلوم است که خنده دارست.
چرا؟ کجای این پیشنهاد به نظرت خنده داره؟
البته ای که خودت اقدر اعتماد به نفس داری و از من خواستگاری کردی، ای خیلی خوب است.
خب
برات تبریک میگم باب. اما
چی جولیا؟ مشکل کجاست؟
بسیار خوب، باش که کاملا جدیم رایت گپ بزنم. با ما بگو که خودت چقدر معاش داری؟
خب من فکر میکنم معاش من بر یک زندگی خوب ایدئال از خوب است. من ماه $10,000 معاش میگیرم، معین شرکت هستم. چرا خنده میکنی؟
$10,000؟
بله $10,000.
باز فکر میکنی که بر زندگی ایدئال کفایت میکنم؟
بله.
البته خب ایدئال تو با ایدئال من معلوم دارست که کاملا متفاوت است و فرق میکنم.
جولیای عزیز، من معاشم از خیلی آکد زیادتر است. خودتو میره خوب میدانی.
مذاق رشخندی بس است باب. من فکر کردم که کدام کار مهم با من داری. قطعا اگه به این خاطر مرا اینجا صدا کردی جواب من به خودت منفیست باب.
یعنی چی؟
من رویای خیلی بزرگی دارم که با خودت با او رویاها نمیرسم. ما رفتم.
جولیا، جولیا صبر کو یک دقیقه. جولیا رفت.
جولیا دختر جوان و زیبایی بود که خودش هم متوجه زیبایی خارق العاده خودش شده بود. این مسئله سبب شده بود که او روی زیبایی خودش حساب ویژه‌ای باز کنه، رفتار همراه با غرور داشته باشه. چندین نفر به او پیشنهاد ازدواج داده بودند، ولی او می‌خواست از امتیاز زیبایی خودش بهترین استفاده ممکنه داشته باشه.
جولیای عزیزم، دخترم، قهوه میل داری؟
بله مادر جان، تشکر. قهوه‌ای شما دیگه مزه داره واقعا.
خب، میبینم که دست به قلم شدی جان مادر. چی گپ است؟ چی شده؟
میخوایم یک نامه نوشته کنم.
میبینم. ولی چرا ایمیل نمیکنی؟
خب این کسی که براش نامه نوشتم میکنم خیلی براش ایمیل زده میشه.
آها.
ایمیل ما بین دیگه ایمیلا گم میشه حتماً. از هم خودت ترجیح دادم که نامه برش نوشته کنم.
عجب. خب حالا یادم کی هست؟
رئیس یک شرکت کلان است. یک آدم بسیار پیسه دار. او قدر پیسه داره که اصلا شمار کده نمیتونی.
خیلی پیسه دار است گفتی ها؟ باز تو چرا با اون نامه نوشته میکنی؟
هم راستش چند تا سوال دارم ازش و هم یک پیشنهاد.
اوه، راستی ای رو بگو که همراه باب گپ زدی؟
بله آ گمش کو بیخی عقل خود از دست داده.
آل چرا عقل خود از دست داده جان مادر؟
چون که از من خواستگاری کرد مادر.
اوهو جالب شد. خب آل تو چی جواب شدی؟
خدای من مادر جان، چرا تو ذوق زده است اونو سعی میکنی؟ معلوم است که جواب من به امثال باب منفیست. من چرا باید انتخابی مثل باب داشته باشم؟
تو چرا هم چی کاری کردی؟ ولی به نظر من باب جوان خیلی خوبه است. کار کاسبی داره.
نه مادر جان، کسی که میخوای همراه من ازدواج کنه خوب بودن براش کافی نیست. باید عالی باشه، میفهمی؟ عالی.
من نمیفهمم تو منتظر کی و چی هستی جان مادر، ولی سعی کن که چانسای زندگی تا پوچ نکنی به میاسانی.
بیا داخل، در باز است.
روز بخیر رئیس صاحب.
روز بخیر مارتا، چه گپ و چه خبر؟
بخشش باشه، برای امروز خودتان وعده ملاقات تنظیم نکرده بودم.
کار خوبی کردی.
در ضمن وقتی خودتان تشریف نداشتن یک دوشیزه جوان آمد، اصرار داشت خودش این نامه را به دستتان برسانه. بفرمایید.
تشکر.
میتونم برم؟
بسیار خوب، میتونی بری.
با اجازه تان.
روز بخیر. روز بخیر. باش ببینم که چی نوشته کرده. روز بخیر آقای تیلور.
میخوایم با خودتان صادق باشم. من 24 سال سن دارم، جوان و بسیار زیبا، تحصیلات اکادمیک دارم و با چند زبان زنده دنیا هم تسلط دارم. آرزو دارم که با مردی ازدواج کنم که سالانه 500 میلیون دلار کمایی داشته باشم. شاید تصور کنین که سطح توقعی من خیلی بالاست، اما در شرایط فعلی این مبلغ و قدر زیاد نیست، و خصوص برداشتن یک زندگی رویایی. به نظر شما آیا مردی با کمایی 500 میلیون دلار در سال وجود داره؟ آیا شما ازدواج کردین؟ آیا من با مرد ثروتمندی مثل خودتان ازدواج کنم؟ معیارهای شما بر انتخاب همسر و ازدواج چیست؟
چند روز بعد جولیا نامه از رئیس شرکت دریافت کرد.
باش که پاکت نامه را باز کنم. از طرف عمو شرکت است. من جواب نامی مرا دادم. دوشیزه جوان سلام.
نامه شما را با شوق فراوان خواندم. در نظر داشته باشید که دختران جوان زیادی سوالهای مشابه سوالهای خودتان دارند. اجازه دهید در مقام یک سرمایه‌دار نامه خودتان را تحلیل کنم. درآمد سالانه من 500 میلیون دلار است و این یعنی من شرطی را که شما می‌خواهید دارم، اما با عنوان یک تاجر باید بگویم که ازدواج من با شما یک اشتباه مهلک خواهد بود. دلیل آن هم بسیار ساده است. شما می‌خواهید زیبایی را با پول معامله کنید. اشکال کار هم دقیقاً در همین جاست، چون زیبایی شما یعنی سرمایه شما رو به کم شدن است. به هر حال انسان‌ها پیر می‌شوند و به مرور زیباییشان کاسته می‌شود، در حالی که به طور طبیعی سرمایه من روز به روز زیاد می‌شود. من باید بسیار نادان باشم که وارد چنین معامله بشوم. اما اگر شما علاوه بر زیبایی سرمایه دیگری دارید که رو به زیاد شدن باشد، مثل انسانیت، پاکدامنی، اخلاق و تعهد، در آن صورت این معامله برای من سود فراوان خواهد داشت، چون پس از مدتی که از ازدواج بگذرد بیش از زیبایی مواردی که گفتم به کار زندگی می آید. اما من پیشنهادم به شما این است که قید ازدواج با آدمهای پیسه‌داری مثل مرا بزنید. شما خودتان به راحتی می توانید با تلاش به یک فرد پیسه‌دار تبدیل شوید. این راه خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر است تا اینکه بخواهید زن یک پیسه‌دار احمق بشوید.
Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزه‌داران مؤمن و خداجو، انشالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. با افتخار خدمتان رسیدیم این هفته هم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای هفته ایران. دوستان عزیز، اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان، میتونین که به سایت ما سر بزنین. در سایت رادیو دری آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را میتونین که دنبال بکنید. از طریق فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در فضای مجازی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام @رادیودری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مقام معظم رهبری در محفل انس با قرآن. نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. و واکنش ایران به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی. خب دوستای عزیز، با افتخار خدمتان هستیم. در اولین روز ماه مبارک رمضان هفته گذشته، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن و در جمع اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی با اشاره به نیاز فردی، اجتماعی و ملی به آموزه‌های علاج بخش قرآن تاکید کردند جامعه قرآنی به گونه عمل کند که چشمه های معنوی کتاب الله در دلها، افکار و در نتیجه رفتار و اعمال همه مردم جاری شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک ماه مبارک رمضان با عنوان عید بزرگ و حقیقی مؤمنان و حمد پروردگار به خاطر افزایش مستمر قاریان کشور افزودن، نیاز جامعه به سرچشمه های پایان ناپذیر قرآن برای علاج مشکلات مختلف نیاز جدی و واقعی است. ایشان در تبیین نیازهای فردی به کتاب الهی گفتند:
در زمینه شخصی خودمون، احوال شخصی خودمون دچار امراض اخلاقی و روحی هستیم. همه، نه فقط ما، همه بشریت امروز دچار این امراض روحانی و اخلاقی و معنوی هستند. دچار حسدن، دچار بخلن، دچار سوء ظنن، دچار تنبلی هن، دچار هواپرستی هن، دچار خودخواهی هن، دچار ترجیح منافع خود بر منافع جمع هن. اینا در بین ما هم هست. ما هم جامعه اسلامی هستیم، در یه جاهایی پیشرفتایی هم کردیم، اما در این حال از این بیماری ها هم داریم. علاجش در قرآن.
رهبر انقلاب در زمینه ارتباطات درونی جامعه نیز گفتند برای علاج مشکلات اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی که بعد از توحید مهمترین مسئله اسلام است، نیازمند مراجعه به قرآن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها نیز راهنمای گویا و دقیق خواندند و افزودند:
ما امروز جزو اون کشورهایی هستیم که با یک جبهه وسیعی از این قدرتمداران مواجهیم. چگونه با اینا رفتار کنیم؟ قرآن متضمن چگونگی رفتار با این هاست، در چه مرحله با اینها حرف بزنیم، در چه مرحله دست همکاری بدیم، در چه مرحله مشت به دهان اینها بکوبیم، در چه مرحله شمشیر بکشیم، همه اینا مشخصه در قرآن.
ایشان تبدیل مفاهیم قرآنی به مسلمات فکری آحاد مردم را از کارکردهای مهم تلاوت صحیح دانستن و گفتن قاریان به گونه تلاوت کنند که هزاران عنوان و سرفصل مهم قرآنی در اذهان و افکار مردم جایگزین و مبنای عمل شود. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران تلاش برای شناساندن ظرفیت‌های کشور، تقویت ارتباطات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی و دانشگاهی کشورمان با جهان، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌های تسهیل تجارت خارجی را از مهمترین مأموریت‌ها و وظایف نمایندگان و سفرای ایران در مجامع بین المللی و کشورهای مختلف عنوان کرد. پزشکیان در دیدار رضا نجفی، رامین زاره و مرزی افخم، نماینده و سفیران جدید ایران در مقر سازمان ملل در وین، نیکاراگوآ و اسلوونی افزود، امیدوارم تلاش‌های شما در راستای انجام وظایف محوله نتیجه بخش و موجب رشد و ارتقای تعاملات خارجی با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مقصد شود. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر این که دولت 14 به دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان بر مبنای احترام متقابل، پرهیز از اختلاف و توسعه صلح و امنیت جهانی است، از نماینده و سفرای جدید ایران در مقر سازمان ملل در وین، نیکاراگوآ و اسلوونی خواست ضمن تبیین آثار و پیامدهای تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران در راستای نشان دادن حقایق ایران و رفع ایران هراسی در کشورهای محل مأموریت خود مجدانه بکشند. در این دیدار رضا نجفی، رامین زاره و مرزی افخم نیز گزارشی از آخرین وضعیت تعاملات ایران با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای محل مأموریت خود به رئیس جمهوری ارائه کردند. خب دوستان عزیز، با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با موضوع تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین و طرح‌های ارائه شده برای جابجایی اجباری آنان از سرزمین خود به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در محل دبیرخانه این سازمان در جده عربستان سعودی برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست جده با بیان اینکه راه حل دو دولتی منجر به تأمین حقوق مردم فلسطین نخواهد شد گفت حمایت بی‌دریغ دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از فلسطین تردید ناپذیر است و تعهد همیشگی ما تحت هیچ شرایطی کمرنگ نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در این نشست وضعیت در فلسطین و به ویژه در غزه را عمیقاً نگران کننده دانست و افزود تحولات غزه به وضوح از همدستی ایالات متحده در جنایات رژیم صهیونیستی حکایت دارد و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به واسطه حمایت‌های بیچون و چرای آمریکا انجام می‌گیرد. عراقچی بر حق ذاتی و غیر قابل خدشه فلسطینیان برای دفاع از خود و مقاومت در برابر اشغال و تجاوز تاکید کرد و همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران قویاً طرح اخیر دولت ایالات متحده برای انتقال اجباری جمعیت غزه و کنترل دولت آمریکا بر سرزمین‌های فلسطینی را به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون 4 ژنو رد و محکوم می‌کند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یکشنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان نخبه کشور که برای بازدید از ظرفیت‌های نیروی دریایی سپاه به ولایت هرمزگان در جنوب ایران رفتن، در بیان اهمیت داشتن نیروی دریایی برای ایران گفت نداشتن نیروی دریایی در سده 16 و عبده میلادی سبب شد تا پرتغالی‌ها بر مناطق جنوبی ایران حاکم باشند و برای پایان اشغال پرتغالی‌ها ایرانی‌ها دست به دامان انگلیسی‌ها شدند، اما آنها نیز خیانت کردند و به تعهدات خود عمل نکردند. سردار تنگسیری تصریح کرد هر کدام از جزایر ایرانی به خصوص بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جنبه فوق استراتژیک برای ایران دارد و حفظ و صیانت از تنگه هرمز بر پایه همین جزایر میسر است. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آن مبنی بر این که ایران در حال دستیابی به بمب هسته‌ای است گفت نظردهی بر اساس نگاه‌های سیاسی زیبنده آژانس نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس و اظهارات مدیر کل آن مبنی بر این که ایران در حال دستیابی به بمب هسته‌ای است تصریح کرد انتظار ما از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که بر اساس حدود اختیارات و وظایف خود طبق اساسنامه آژانس عمل کند. اعلام نظر بر اساس گمانه‌زنی و حدس و گمان سیاسی نه در چارچوب اختیارات مدیر کل است و نه کمکی به حل مسئله می کند و فضا را برای تعامل سازنده ملتهب می کند. بقایی گفت برنامه هسته ایران بارها ثابت شده و مشخص شده که طبق چارچوب های حقوق بین الملل و موافقتنامه پادمان و معاهده منع اشاعه هسته ای انجام می شود. آژانس همه امکانات لازم را دارد که رصد خود را انجام دهد. استفاده از این عبارات که نادرستی آن ثابت شده کار را تسهیل نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد این تحرکات ضد ایرانی در چارچوب خواسته هایی است که برخی از کشورهای غربی در جریان قطعنامه شورای حکام طلب کردند و این نشانگر آن است که منشأ این گزارش ها سیاسی است. اما پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم محسن پاکایین، کارشناس مسائل سیاسی.
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف ماهیت خود که طبعا باید نگاه فنی به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشه و کمک بکنه که کشورها دارای انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز باشن، متاسفانه متأثر از فضایی که معمولا کشورهای غربی، آمریکا و اروپا ایجاد میکنن، دارای یک نوع نگاه سیاسی به مسائل ایران شده و این باعث شده که اختلافات ایران و آژانس هر چند یک بار دوباره مطرح بشه و خب این هم مقصر اصلی هم همین نگاه غیر فنی آژانس به مسائل ایران. در مقاطع مختلف دسترسی‌های بی سابقه‌ای رو به آژانس دادیم و تأسیسات ایران، تأسیسات اتمی رو در معرض بازدید قرار دادیم و آژانس تا به حال هیچ مدرکی دال بر این که ایران انحراف داشته به سوی مقاصد نظامی رو ارائه نکرده و معمولا با گمان زنی و حرف‌های همراه با تردید سعی میکنه که برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو زیر سوال ببره، که خب واقعیت این هست که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و همچنین اراده ایران برای اینکه حرکت به سوی نظامی شدن در دکترین هسته‌ای ایران جایی نداره، ما به دنبال این مسئله نیستیم و بارها هم اعلام کردیم.